سلام، وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش می‌برد. نخست خبرهای فشرده. شارژ دافیر سفارت غیر مقیم امریکا در کابل میگوید ایالات متحده همچنان به حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان متعهد است. یان مک‌کاری دیروز در توییترش نوشت که امریکا قویاً از رهبری طالبان میخواهد که با تعهداتش برای احترام به حقوق بشر همه مردم در افغانستان پایبند بماند. امریکا روز پنجشنبه در نشست جلب کمک‌های مالی با افغانستان بیش از 200 میلیون دلار کمک اضافی را با این کشور اعلام کرد. در این نشست بین المللی که به طور مجازی برگزار شد، برخی کشورهای دیگر تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار با افغانستان کمک می‌کنند. نیروهای ساحلی یونان حدود 70 پناهجو را از یک کشتی که در غرب شبه جزیره پلوپونز دچار مشکل شده بود نجات دادند. رادیوی دولتی یونان دیروز گفت این پناهجویان که اکثرشان از افغانستان و عراق بودند به بندر پیلوس در جنوب یونان منتقل شدند. قاچاقبران تلاش میکنند پناهجویان را از سواحل ترکیه یا کشورهای دیگر شرق بحیره مدیترانه به اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما کشتی های آنها معمولا فرسوده و غیر قابل استفاده است و هر از گاهی در جریان سفر دچار آسیب می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست وزیران حکومت و اعضای حزب تحریک انصاف اطمینان داد که در رای گیری امروز در پارلمان پیروز خواهد شد. با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف، عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست دادند. احزاب مخالف ادعا می‌کنند که با داشتن 172 کرسی رأی کافی برای برکناری عمران خان از قدرت دارند. با دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه، خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس حداقل جسد 20 تن را در جاده های شهرک بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین دیدند. با گفته خبرنگاران در میان کشته شده ها دستان یک جسد بسته شده بود. همچنان جسد یک عکاس در میان قربانیان پیدا شده است. اوکراین اعلام کرده که اطراف شهرهای کیف و چرنیف را از نزد نیروهای روسی دوباره گرفته است. و اوکراین مسئولیت انفجار آتشین در تأسیسات نفتی در داخل قلمرو روسیه را رد کرده. مقام‌های روسی اوکراین را متهم کردند که دیروز با ذخایر مواد سوختی در حومه شهر بلگرود در نزدیکی روسیه با اوکراین حمله کردند. اولکسی دانیلوف سرمنشی شورای امنیت ملی اوکراین دیروز با تلویزیون آن کشور گفت این که روس‌ها می‌گویند این کار را اوکراین انجام داده با موجودیت برخی دلایل با واقعیت مطابقت ندارد. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا از ابراز نظر در این مورد که آیا حمله را کشورش انجام داده یا نه خودداری کرد. اینجا رادیو آزادی است. بیماری سرخکان نزد کودکان زنگ خطر دیگر را در افغانستان به صدا درآورده.
بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرخکان مبتلا شدند.
دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود.
کانادا میگوید که با وعده‌اش در مورد جابجایی هزاران شهروند افغانستان در آن کشور عمل میکنند.
در حال حاضر بیش از 10,000 پناهجوی افغان به طور مسکون در کانادا مستقر شدند.
پارلمان پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی گیری میکنند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه این ساعت
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنا را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنن.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید سوی تغذیه مقاومت کودکان در افغانستان را ضعیف میسازد و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان میشود. سازمان صحی جهان نیز گفته که افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. آرش همایون جزئیات میدهد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرخکان مبتلا شدند و از این جمله 214 کودک نیز جانهایشان را از دست دادند. به گفته این سازمان 97% این مرگ و میرها در بین کودکان زیر 5 سال در افغانستان است و در مقایسه با سال گذشته این رقم بیشتر از میزان مرگ و میر ناشی از سرخکان در سراسر افغانستان در سال 2021 میلادی است. سازمان صحی جهان در اواسط ماه مارچ کمپاین واکسیناسیون سرخکان را در افغانستان راه اندازی کرد، اما یک مقام این سازمان گفته از آنجایی که این کمپاین صرف 1.2 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده، این کمپاین فقط یک قطره در بحر بوده است. یک سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گفته که آنها در حال برنامه‌ریزی افزایش تلاش‌های واکسیناسیون در ماه‌های آینده هستند. سهیل شاهین که توسط طالبان به سازمان ملل متحد معرفی شده دیروز در توییتر خود نوشته که او و تیم کاریش با مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده. شاهین نوشته که در این ملاقات در مورد مسائل مختلف از جمله صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، فعالیت‌های اقتصادی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگو شده. برنامه غذایی سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش اخیراً گفته که 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در گزارش همچنان گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در نشست بین‌المللی جلب کمک‌ها به افغانستان که به طور مجازی برگزار شده بود گفت:
Many are especially frustrated.
بسیاری به ویژه از تصمیم اخیر طالبان در مورد محدود کردن دسترسی دختران به آموزش ناامید شدند. من کاملا در این ناامیدی شریک هستم. با این حال به صراحت میخوام بگویم که لطفاً نگذارید مردم افغانستان دوباره رنج بکشند. آنها به شدت و کمک نیاز دارند و لطفاً کمک ها را کاهش ندهید.
در این حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر خود نوشته که سوء تغذیه سیستم ایمنی کودکان افغان را تضعیف میکند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی میشود. به نوشته روزنامه تلگراف این در حال است که حدود 90% شفاخانه های افغانستان به دلیل محدودیت های مالی با خطر مسدود شدن مواجه هستند و بسیاری هم قبلا درهای خود را بستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند. در گزارش تصویری خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر می رسد که دهقانان در ولسوالی نادلی هلمند شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. آرش همایون جزئیات می دهد.
در یک مزرعه بزرگ کوکنار در ولسوالی نادلی در هلمند ده ها کارگر شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. این منطقه زمان خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان تحت حمایت ناتو و طالبان بود. با وصف وعده های طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره آنها در اگست سال گذشته در افغانستان در مورد محدود ساختن کشت کوکنار، خاشخاش هنوز هم به طور گسترده کشت می شود. محب الله دهقان می گوید معتادین به مواد مخدر از سایر ولایت حتی از پاکستان به هلمند می آیند.
خودلته بیا کوکنار چې دی تریاک چې دی غتر ټول ولاتو په
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود. مردم حتی از پاکستان و سایر ولایات به هلمند می آیند تا لقمه اینان پیدا کنند. فقر همه جا را فرا گرفته. وضعیت افغانستان هر روز بدتر می شود. خوب نمی شود.
افغانستان حالات اوس بیخی ورس پر ورس پر خرابی دو دی سمیجن.
گرچه ده هاکین سخت تلاش می کنند تا کوکنار کشت کرده و آن را به ثمر برسانند، اما می گویند مزایای آن نصیب دیگران می شود. سحرگل که شیره کوکنار را جمع آوری می کند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است:
گت خانور خلا خود مشت خو گت نرسید.
فایده آن نصیب افراد دیگر می شود، با ما نمی رسد. ما صرف کشت می کنیم، یک چهارم آن از ماست. حاصل ما همه مصرف پرداخت قرض می شود.
جمع آوری حاصلات کوکنار حدود دو هفته طول می کشد و هر کارگر روزانه 500 افغانی دستمزد می گیرد و هر کیلو تریاک نظر به کیفیت آن از 6000 تا 10000 افغانی به فروش می رسد. در یک اتاق بزرگ نزدیک مزرعه کوکنار در ولسوالی نادلی دهاقین با هم نشستند. یکی نان و چای می خورد و گروه هم شیره کوکنار را در خریطه ها می ریزند. سورگل که شیره کوکنار را وزن می کند می گوید که حکومت فیلی با آنها کار ندارد.
در گذشته حکومت تریاک ما را از بین می برد و چیزی برای ما نمی رسید. مردم خسته شده بودند، اما حالا حکومت جلو کشت کوکنار کسی را نگرفته و کسی را تکلیف نداده.
بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان در سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود و محصولات کشت کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال‌های جنگ، طالبان از مالیات سنگین بر قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کردند و منبع اصلی تمویل کننده جنگ آنها کشت کوکنار بود.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، 9:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که تصمیم حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم چگونه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. در این مطلب که توسط نویسنده کلی کمبل نوشته شده، در اول به منجمد شدن بیش از 600 میلیون دلار پول اشاره می شود که بانک جهانی برای تمویل 4 پروژه در افغانستان تخصیص داده است، که این پول به نوشته نشریه به خاطر منجمد ماند که حکومت طالبان تعهد خود را برای باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران به جا نیاورد. به نظر نویسنده این اقدام بزرگترین بحران بشری و اقتصادی در جهان را گسترده تر می سازد. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم: به خاطر همین تصمیم طالبان، وزارت خارجه آمریکا هم ملاقاتی را که با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مد نظر گرفته بود لغو کرد. قرار بود در آن اجلاس 100 میلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شود. نویسنده می افزاید در حدود 10 مقام سابق افغانستان، اعضای کانگرس امریکا، کمک کنندگان و متخصصان در مورد این تصمیم بانک جهانی به نشریه فارن پالیسی گفتند در مورد عواقب این تصمیم بانک جهانی بسیار نگرانی دارند، زیرا افغانستان تحت کنترل طالبان بسیار بی‌بضاعت شده و مردم آن به حد نادار هستند که با گرسنگی شدید روبرو می باشند. تحلیلگران میگویند که جامعه جهانی میخواهد به خاطر تخطی طالبان از حقوق بشری آنها را مجازات کند، ولی ضرر زیادی آن به افغانهای عادی میرسد. جنرال کنسل سابق افغانستان در لس آنجلس عارف دوستیار گفته است که این تصمیم بانک جهانی مانند شمشیر میباشد که هر دو طرف آن برنده است و بدبختانه زیان هم وارد میکند. و همچنان گفته است باوری ندارد که این تصمیم بانک جهانی بر طالبان تاثیرگذار باشد. مجله دویک هم در مورد منجمد شدن 600 میلیون دلار افغانستان توسط بانک جهانی نوشته است. مجله درباره بسته شدن صنوف درسی در مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم می نویسد: چون این اقدامات نشان می‌دهد که در بین طالبان اختلاف نظر شدید وجود دارد. ویک نوشته است یک تعداد طالبان مخالف باز شدن مکاتب دختران هستند، اما شمار دیگری با این نظر موافق نیستند. مجله سوال می‌کند در حالی که طالبان به حالت قبلی برمی‌گردند، یعنی به سمت فعالیت‌های افراطی سال‌های 1990 حرکت می‌کنند، غرب نمی‌تواند در برابر آن خاموشی اختیار کند و یک عکس العمل باید نشان بدهد.
ساعت 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر مهاجرت کانادا میگوید که به وعده‌اش در مورد جابجایی 40,000 شهروند افغانستان که با کانادایی ها کار کردند عمل میکند. شان فریزر در مصاحبه گفته که تا اکنون 10,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. آرش همایون جزئیات میدهد.
در این هفته در یک پرواز حدود 300 افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند و به این ترتیب تعداد افغانهایی که از ماه اگست گذشته از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وارد کانادا شدند به 10,000 تن رسید. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز در توییتر او نشر شد گفت:
در حال حاضر بیش از 10,000 پناهجوی افغان به طور مسکون در کانادا مستقر شدند. این شمار بیشتر از تعداد مردم شهر من است. ما می دانیم که هنوز افراد زیادی هستند که باید بیایند و اگر ملاحظات سیاسی نبود 40,000 افغان در اینجا می بود. اما یکی از آزمون ها این است که ما نه هر 40,000 تن را بلکه گروه خاصی از افغان ها را تخلیه می کنیم که خود یا اعضای خانواده ایشان با نیروهای کانادایی کار کرده.
شان فریزر همچنان از موانع متعدد در برابر انتقال افغانها به کانادا از جمله نداشتن پاسپورت و سفر آنها به پاکستان نیز یاد کرده است. کانادا در حال روی تعهدات این کشور در مورد تخلیه مردم از افغانستان یاد کرده که اخیراً حکومت طالبان محدودیت‌هایی را بر مهاجرت افغان‌ها به خارج از این کشور وضع کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته، جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا بیش از 124,000 افغان را از این کشور تخلیه کردند که بیشترین آنها در ایالات متحده آمریکا مستقر شدند. ولی تا هنوز هم هزاران تن دیگر در کمپ های در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه باقی ماندند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:18 دقیقه به وقت کابل و 9:48 دقیقه به وقت اسلام آباد شد، جایی که پارلمان مرکزی پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر زمان کشور رای گیری می کند. عمران خان مخالفانش و ایالات متحده امریکا را به توطئه برای برکناریش متهم کرده. قصر سفید این اتهام را رد کرده. آرش همایون جزئیات می دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان شام شنبه در جمع وزرای حکومت و رفقای حزبیش اطمینان داد که در رایگیری پارلمان این کشور پیروز خواهد شد. عمران خان مخالفان خود را به تبانی با ایالات متحده آمریکا و توطئه برای برکناری او متهم کرد.
تا آخرین توپ پرتاب نشود بازی فیصله نمی شود، پس نگران فردا نباشید که چه اتفاقی خواهد افتاد. رهبر شما در این مهارت دارد و هیچ کس نمی داند که او چی خواهد کرد. مسئله دیگر این است که توطئه بزرگ وجود دارد، نه بر ضد عمران خان بلکه بر ضد پاکستان، و این بازی از ماه اکتبر ادامه دارد. مستقیم نام بگیرم، با آمریکا دست یکی کرده و این توطئه ساختند.
اون که ساد ملک یہ پوری سازش ہوئی.
پیش از این قصر سفید اتهامات مربوط به توطئه علیه عمران خان را قویا رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مخالفان عمران خان نیز میگویند که او تلاش میکند از توطئه‌های خارجی و سایر بهانه‌ها برای نجات حکومت خود استفاده کند. احزاب مخالف تحریک انصاف، حزب حاکم پاکستان به رهبری حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و شمار دیگر میخواهند از چانس رای عدم اعتماد برای پایان دادن به دور صدارت عمران خان استفاده کنند. چهارشنبه گذشته با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف، عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست داد. احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که 50+1 یعنی 172 کرسی پارلمان را در اختیار دارند که برای برکناری عمران خان کافی است. حزب تحریک انصاف پاکستان اطمینان داده که نمایندگان کافی در پارلمان دارد و پیروزی از آن آنها خواهد بود.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در ادامه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برای کاهش فقر و بهبودی تولیدات تلاش می کنند.
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنان را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم و بتانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را مدست افغانستان داشته باشیم.
گزارش از سرنوشت انستیتوت موسیقی ملی افغانستان و شاگردان آن نیز داریم. پیام های شما عزیزان را هم نشر میکنیم.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنن.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه از سر گرفت. برخی مسئولان این اتاق در نشست در کابل از برنامه‌های کاری جدید در راستای کاهش فقر، ایجاد جای کار، افزایش و بهبود تولیدات داخلی و رشد صادرات خبر دادند. اما مسئولان مخلوی هیئت مدیره این اتاق با نشر اعلامیه میگویند که این نشست خلاف قانون و بدون هماهنگی با آنها برگزار شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز شنبه جهت مدیریت درست کارهای بازرگانی زنان در نشست فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه به گونه حضوری دوباره آغاز کرد. مسئولان تازه این اتاق به زنان بازرگان اطمینان داد که از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، زراعت و مالداری حمایت خواهد کرد. رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌هایی که قبلا بود به شکل آنلاین بود، حضوری نبود، اما نیازمندی اشد بود که باید اتاق به شکل حضوری برای زنها باز شود و خوشبختانه که تلاش های ما نتیجه داد، اتاق ما بازگشایی کردیم. فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنها را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم و بتانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را مدست افغانستان داشته باشیم.
با این حال این نشست با واکنش های از سوی هیئت رهبری غیر حاضر این اتاق مواجه شد و آنان با نشر اعلامیه نگاشتند که این نشست بدون هماهنگی و مشوره انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که اتاق تجارت و صنایع زنان همواره تلاش کرده تا زنان بازرگان را به بهترین شیوه همکاری نماید و فعالیت‌هایش را پس از تحولات سیاسی اخیر به گونه آنلاین و فعال انجام دهد. افسانه رحیمی، رئیس مخلوی هیئت مدیره اتاق یاد شده، برگزاری نشست امروز را خلاف اصل‌های موجود این اتاق می‌داند.
با می خانم که مؤمن حیث سرپرست اتاق تعیین کرده بودیم، برای یک مدت کوتاه در مکتوب رسمی تاکید شده بود روی مشوره و هماهنگی با رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره و خصوص رئیس هیئت مدیره. متأسفانه خانم این برنامه را دایر کردند بدون از اینکه با ما هماهنگی شود، با ما مشوره شود.
اما رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، بازگشایی این اتاق را به گونه حضوری مطابق قانون عنوان می کند.
کسایی که غایب باشن و اونا در افغانستان نباشن، نظر به ترجیحاتی که پیش خودشان از وطن اونا رفتن، دیگه اونا نمیتونن تو اتاق اداره بکنن. و فعلا ما نظر به اونا متفاهم امرش داشتم، اتاق ما رهبریت میکنم، به یک راهی هستم که به شکل قانونی و معیاری ما قسمی که ما تفاهم کرده بودیم باید فعالیت های زنان حضوری صورت بگیره و من کار انجام میدم که قانون ایجاب میکنم و ما در افغانستان زندگی میکنم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت زنان در افغانستان در قطعنامه‌شان نگاشتند که این اتاق یک نهاد ملی است و ملکیت شخصی یا دائمی افراد معین نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های اتاق تجارت زنان به گونه حضوری از بین رفت و کارهای بازرگانی زنان به گونه آنلاین از سوی مسئولان این اتاق مدیریت می‌شد. این در حال است که برخی زنان بازرگان افغان پس از تحولات سیاسی یا کشور را ترک کردند و یا هم فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند.
شاگردان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این اواخر به پرتغال رفتند به آموزش و فعالیت‌های هنری خود در این کشور ادامه می‌دهند. قرار است آنها در آینده نزدیک یک کنسرت مشترک با هنرمندان کشور میزبان برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداخته. نوازنده ها شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستانند، انستیتوتی که دیگر وجود ندارد. احمد سلیم سرمست، مؤسس این انستیتوت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نوازنده های جوان اکنون راه خود را به صنعت موسیقی در کشور میزبان باز کردند.
پروسه ادغام این گروه در اینجا به آرامی پیش می رود. شاگردان شامل مکتب شدند و مکتب موسیقی می روند. موسیقی تولید می کنند و به گروه ها و ارکسترهای متعدد موسیقی پیوستند. آیست آیسته با موسیقی روی جامعه خود تأثیر می گذارند. اینجا و آنجا کنسرت برگزار می کنند. در نظر داریم بسیار زود یک کنسرت خوب و بزرگ به اشتراک همه شاگردان ما برگزار کنیم و همچنان جوانان پرتغالی را دعوت کنیم که به ما بپیوندند تا یک جا با هم موسیقی زیبا را به جامعه ارائه کنیم.
اکنون یکی از معروفترین نوازنده های جهان به دیدار اینها آمده. یو یو ما نوازنده 66 ساله برنده 18 جایزه معتبر گرمی است. این نوازنده آمریکایی چینی تبار که در پاریس زاده شده از کسانی است که شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را کمک کردند تا از افغانستان تحت سلطه طالبان فرار کنند. او هفته گذشته با این شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان هم نوا شد و با آنها چند پارچه موسیقی نواخت.
اینها زندگی خود را به خاطر آنچه باور داشتند در خطر انداختند و شما اینجا در شهر لیسبون قلبهایتان را گشودید، آرامش و ثبات خود را به مخاطره انداختید و هر کاری ممکن را انجام دادید تا یک کار بشر دوستانه را انجام دهید.
و اما در داخل افغانستان، طالبان موسیقی را حرام دانسته، در چندین مورد آله های موسیقی را تخریب کرده و هنرمندان را این گونه تحقیر کردند.
خدای ما پسرمو و شرمو و شرمو مو خدای و شرمو و رزی دا خدای دنی و دروی.
سخنگویان طالبان اما در مقابل رسانه ها موقف نرمتری از خود نشان داده، خشونت با هنرمندان را رد کرده اما گفتند توصیه میکنند آهنگسرایان شغل دیگری در پیش گیرند. انستیتوت موسیقی افغانستان که در سال 2010 ایجاد شد اکنون به یک پایگاه طالبان مبدل شده. اما شاگردان آن که با خانواده هایشان به پرتغال پناهنده شدند اکنون میخواهند انستیتوت شبیه را بنا کنند. در نظر است این انستیتوت در چارچوکات یک مرکز بزرگتر فرهنگی افغانها در شهر لیسبون بنا شود.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام های شما عزیزان.
سلام برای شما و تمام همکارا. یک خواهش دارم من از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن و این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا باید تقاعد کنن به اینا حق و حقوقی داده شده؟ دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال متقاعدان بکنن.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. من احسان الله پاشکتایی روز جنگی 13 نبونه هفت از ولایت تاخر ولسوالی در استقلال قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزانه‌دار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته و توازین میکنم و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
سلام به تمام شنوندگان. مردم میگویند
نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. شارژ رافیر سفارت غیر مقیم امریکا در کابل میگوید ایالات متحده همچنان به حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان متعهد است. نیروهای ساحلی یونان حدود 70 پناهجو به شمول شمار از افغانها را از یک کشتی که در غرب شبه جزیره پلوپونز دچار مشکل شده بود نجات دادند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست وزیران حکومت و اعضای حزب تحریک انصاف اطمینان داد که در رای گیری امروز در پارلمان پیروز خواهد شد. و به دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه، خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس حداقل جسد 20 تن را در جاده های شهرک بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین دیدند. سپاسگزار از همراهیتان شنونده عزیز. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. دو طرف استودیو شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. در برنامه امروز زیر آسمان کبود رادیو آزادی، مشکلات تاجران افغان را به بحث و بررسی میگیریم. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در 24 اسد گذشته، بانک ها برای مدت مسدود شدند، و اما بعد از مدت بانک ها که دوباره گشوده شدند، ولی محدودیت ها بر کشیدن دلار از حساب های بانکی وضع شد. تاجران که از خارج کالا وارد می کنند کاروبارشان متاثر شد. آنها می گویند با اینکه اکنون دلاری کافی از خارج به افغانستان می آید، ولی باز هم محدودیت های روی کشیدن دلار از حساب دور نشده است. مشکل دیگر تاجران این است که بسیاری کشورها سفارت ها و نمایندگی های خود از کابل خارج ساختند. بناهن تاجران نمی توانند که ویزه های این کشورها را به دست آورند. و دیگه ای که شمار از تاجران شکایت دارند که مقامات کنونی در بخش های اقتصادی و تجارتی تجربه کافی ندارند. همچنین گفته می شود که با اینکه اخاذی و رشوت در گمرکات و راه‌های بزرگ کاهش یافته، اما اقتصاد در مجموع متحرک نیست. مهمانان برنامه را برایتان معرفی میکنیم. عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکای ذوب آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. رشتیا صاحب، به برنامه خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. سلامت را خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
رشتیا صاحب، سوال ما از شماست. اما مشکلات بانکی و محدودیت هایی که سر کشیدن دلار از حساب های بانکی وضع شده بود، تا چه حد پابرجاست و تا چه حد حل شده و مشکلات جزئیاتش از چی قرار است؟ بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. شما میفهمید بعد از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر کرد، یک سلسله محدودیت ها در بانک ها وضع شد، خصوصا در بحث انتقال پول و یا تیتی به خاطر واردات و یا صادرات، همچنان متوقف شدن پروژه های انکشافی و از تزیرات اقتصادی بالای افغانستان و از سوی هم مزدود شدن ذخایر ارزی افغانستان. اینا از جمله عوامل بود که یک مقدار زیاد تانید که سکتور خصوصی افغانستان زمینگیر بکنه و فعالیت های اقتصادی کمتر از 50% برسه، که باعثی شد که متاسفانه میزان فقر در افغانستان از 97% هم بگذره. یعنی به این معنا که 55% مردم افغانستان به خاطر نبود کار و اشتغال با گرسنگی دست و پنجه نرم بکنند، و مثلا هم مشکلات سیاسی افغانستان باعث ازی شد که مشکلات اقتصادی را به بار بیاره و اکثریت دنیا اکثریت کشورهای دنیا خصوصا در راس آمریکا معضلات اقتصادی افغانستان هم من حیثی اگر هم فشار بالای حکومت جدید استفاده بکنند تا آنچه را که در دوحه اینا با هم توافق کردند به او جامعه عمل بپوشانند و ایره من حیثی اگر هم فشار بالای افغانستان حکومت افغانستان استفاده بکنند که در کل متضرر اصلی متاسفانه و یا قربانی اصلی ای به بازی ها مردم افغانستان است که امروز بیشتر از 55% مردم افغانستان دارند زیر خط فقر زندگی میکنند و یا با گرسنگی دست پنجه نرم میکنند. هر از گاهی که مشکل در روند تجارت و کاروبار در افغانستان ایجاد شود، چون در افغانستان بیشتر مردم زمانی که کار خود از دست میدن مستقیم اینا در دایره فقر میرند. شما ببینید که بیشتر از 750,000 کارمندان حکومت چی از بخش نظامی و ملکی که نتونستن یا به کارشان ادامه بدن و یا به هر دلیل از کار دستشان گرفته شد و یا تا هنوز معاش دریافت نکردن، چون اینا یگانه درآمدشان همو معاش بود، اینا مستقیما در دایره خط فقر داخل شدند و بیشتر از 7,000 پروژه های انکشافی که در افغانستان توسط بانک جهانی تمویل می شد و از یک طرف مردم بیکار ساخت، یعنی بیشتر از 100,000 نفر در این پروژه ها مصروف کار بودند زمانی که پروژه ها متوقف شد، اینا همشان شامل دایره فقر شدند. و از طرف هم به هزارا شرکت و کمپانی هایی که به یک نوع دخیل در این پروژه ها بودند همشان کارهای خود از دست دادند و پروژه های خود از دست دادند و یا پروژه هایشان نیمه کاره یا نیمه تمام باقی ماند تا هنوز پولشان را دریافت نکردند. ایست تجار و یا سکتور خصوصی هم از این بابت متاسفانه که خیلی متضرر شد. و از طرف دیگه شما میبینید که توان خرید مردم یا توان خرید مردم به شدت پایین آمده. این باید ازی شد که در بحث واردات و صادرات هم سکتگی ایجاد شود و در کل به خاطر واردات و یا صادرات محدودیت هایی که در بانک ها وضع شد، اینا همان عوامل بودن که متاسفانه یک مقدار زیاد سکتور خصوصی افغانستان متضرر کرد. و به این قسمت که شما در ابتدا هم اشاره کردین، محدودیت ها در برداشت پول در بانک ها هنوز هم وجود داره، در انتقال پول هم مشکلات هنوز هم وجود داره و نبود نمایندگی های سیاسی در افغانستان به خاطر گرفتن ویزا، اینا هم مشکلات و چالش های فراره سکتور خصوصی افغانستان است. چون سکتور خصوصی افغانستان بدون شک شریک استراتژیک حکومت هستند و حکومت بدون سکتور خصوصی نمیتونه که مشکلات حل بکنه. سکتور خصوصی کم میتونه زمینه کار و اشتغال به مردم ایجاد بکنه و هم میتونه که در خدمت رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و به می شکل سرمایه گذاری ها در سکتورهای مختلف میتونه که خیلی مهمت و مثبت واقع شوه. اما بنابر اینمی چالش ها و مشکلات کنوز هم وجود داره، سکتور خصوصی یک مقدار زمین گیر شده و بیشتر متضرر شده و یکی از علت های افزایش قیمت ها خصوصا کالاهای استراتژیک در بازارهای امروز افغانستان، یکی از مو دلایلش همی بوده میتونه که ما به خاطر انتقال پول با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. اگر قبلا از طریق بانک ها در یک لک دارد به طور مثال 400 یا 500 دلار کمیشن میگرفتن، حالا بیشتر از 2000 یا 3000 دلار رسیده. اینا همشان مشکلات هستن، مثلا مشکلاتی که در بنادر وجود داره به خاطر واردات و بلند رفتن هزینه ها، اینا همش تاثیر خیلی منفی بالای قیم در مارکت داره که هنوز این مشکلات متاسفانه پابرجا هست. اما گپ بسیار جالبی است که تلاش و کوشش های خیلی جدی در داخل افغانستان به خاطر حمایت سکتور خصوصی افغانستان و به خاطر برداشتن موانع ها در افغانستان هم وجود داره، اما یک بعد از این بر میگرده به مشکلات بیرونی که هنوز هم وجود داره. امیدوار هستم که این مشکل هم به زودی حل شد.
تشکر رشته صاحب از معلومات جامعی را که شما دادین. یک چیزی را که شما یادآور شدین که در انتقال پول مشکلات است، امیر بخلیم ترانسکشن کوست میگه، اگر اشتباه نکرده باشم، در تجارت در اینجا اتحادیه اروپا چندین سال تلاش کرد که این ترانسکشن کوست از طریق ترویج واحد پولی یورو از بین ببره و در افغانستان ما تا بالا این مشکلات است. میخواستیم مشخصا بپرسیم که بانکای تجارتی یا بانک دولتی چرا اینقدر صرفه‌جویی میکنه در دادن دلار به تاجرها؟ خودشان یعنی هزینهشان زیاد نیست یا چی نگرانی دارن؟ کسی که مثلا حساب بانکی دلاری داره، او در دنیا در جایی که میتونه با دلار پول خود بکشه، چون خودش پول دلار اونجا داده به بانک.
ببینید، اینجا یک بحث دیگه وجود داره که من فکر میکنم هر حکومت و یا هر بانک از خود سیاستای خود داره، به خاطر از اینکه شده بودن عرض پولشان هست شوه، چون تقاضا بی‌نهایت بلند به دلار از افغانستان، چون که افغانستان یک کشور وارداتی است و تمام نیازمندی های خود از بیرون از کشور وارد میکنه. هر از گویی که تقاضا به دلار در افغانستان بیشتر محسوس شوه و یا دلار بیشتر از افغانستان خارج شوه، این میتونه تاثیرات خیلی منفی را بالای پول ارزش پول افغانی داشته باشه. ببینید، شما قبلا در جمهوریت در هر هفته الی 50 میلیون دلار به بازار ارزش عرضه میشد تا بتونم اون ارزش پول افغانی را حفظ بکنم. خب حال حکومت هم قطع شد، پروژه های انکشافی هم قطع شد، بحث وارد صادرات ما هم یک مقدار متضرر شد، چون قبلا ما بیشتر صادرات ما از طریق دلیس های هوایی بود و او هم سبسیدی که از طرف حکومت داده می شد و یک مقدار ما می تونستیم پول تولید بکنیم، یعنی پول داخل افغانستان بریم که داخل می تونست که در قسمت ارزش پول افغانی یک مقدار تاثیرات خود داشته باشه. حالا که نه صادرات چندان وجود داره به این شکل، نه کمک های خارجی دیگه وجود داره، در همچون شرایط اساس اگر حکومت پیش بینی خود نمی داشت و اگر حکومت بعضی مزیدات ها را در بانک ها وزن نمی کرد، شما میفهمید که امروز خیلی با بدتر از این با یک مشکلات جدی مواجه می بودیم. اما ما فکر میکنم که تجار افغانستان و سرمایه گذار افغانستان امو باورمندی و اعتماد ایجاد کردن که اینا به خاطر در همچون شرایطی که هستند آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن و به خاطر خدمت به مردم افغانستان در افغانستان بودن و هستن جایی نرفتن. من فکر میکنم یک مقدار به اعتمادی میگه وجود داره که گویا که اگر ما بتانیم تماما این پولایی که در حسابات اینا هستن یک بارگی در دسترس تجار قرار بگیره، به احتمال قوی اینا این پولها را از افغانستان جهت سرمایه گذاری به کشورهای دیگه نبرند. این یک ترس وجود داره. اما در کل تجار افغانستان بدون شک خیلی شهامت کردن، خیلی از خودگذاری نشان دادن در همچه شرایط افغانستان که همه کشور را ترک کردن، اما همین مردم با قبول نمودن تمام مشکلات و چالش ها در افغانستان ماندن و با فعالیت های اقتصادی خود شروع کردن و یا ادامه دادن. نخواستن که مردم افغانستان با کمبود کالاهای ضروری خصوصا کالاهای استراتژیک مواجه شوند، شب روز تلاش کردن، خصوصا جا داره که از رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تشکر بکنیم که در همچو حالت در حالت خیلی دشوار و اضطراری با مردم افغانستان بودن و به خاطر خدمت به مردم همیشه تلاش های خود کردن. این یک گفت که باید گفته شد که اعتماد و اعتبار حکومت بالای افغانستان با ببخشن اعتماد حکومت افغانستان بالای تجار افغانستان از این هم بیشتر شوه و تمام مشکلات که فعلا در برداشت پول و یا در انتقال پول وجود داره ای را مشکل حل بکنن. اما یک چالش دیگه که من در ابتدا هم ایراد کردم، او برمیگرده به مشکلات بیرونی که تا زمانی که مشکل سیاسی ما با دنیا حل نشه، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد بود و از جمله محدودیت ها در انتقال پول و یا بعض موضوعات دیگه. بنابراین نیاز است که در اینجا حکومت افغانستان تلاش بکنه تا مشکلات بیرونی رو حل بکنه. در داخل افغانستان یک سلسله سهولت ها ایجاد شده و یک سلسله حمایت ها از طرف حکومت به خاطر تجار و سرمایه گذار در داخل افغانستان ایجاد شده، دید و دیدها جریان داره. امیدوار هستیم که مشکلات بیرونی حل شود تا روند فعالیت تجارت در افغانستان به شکل نرمالش برگرده.
تشکر رشته صاحب. یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت افغانستان با ما وصل شدند، در برنامه هستند. مهمند صاحب برنامه خوش آمدین.
تشکر، احترامات تقدیم است به شما مهمان گرامی قدرتان. منادی آقای رشته صاحب صدایش هستیم، به کل دوستان که مهمان هستن احترامات تقدیم است، به عزت و کامیاب باشین. ما در خدمت هستیم.
تشکر مومن صاحب. رشتیا صاحب اشاره کردن با وجودی که مشکلات در اول در چند ماه پیش وجود داشت، مثلا کشیدن دلار از بانک ها، گرفتن ویزا و از این مسائل، اما یادآوری کردن که اتاق تجارت تلاش های داشته برای حل بعض مشکلات. اگر لطفا بگوین که شما برای تسهیل تجارت چه تلاش های در این اواخر داشتین؟ یک خبر را که برای ما بسیار دلگرم کننده بود در این اواخر داشتیم که کاروان تجارتی هند از طریق افغانستان به آسیای میانه رفته، که بسیار یک مایه دلگرمی بود که افغانستان به امو موقعیتی که تلاش میشه نقطه وصل آسیا و آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل شود. بفرمایید محمد صاحب، چه سهولت های فراهم کردین و چقدر مشکلات حل دانستین؟
تاریکی شما به من در های رشته است و تا جایی که شنیدیم دو چیز وجود در افغانستان جایی شک نیستم که بسیار از یک حالت بسیار دشوار و بسیار قدوار تقریبا هفت ماه را به بسیار حالت چیز سفری کردن، ولی پیلا افغانستان تقریبا در وزمو یک حالت برامده، یعنی به حالت تجارتیشن هم تجارت تقریبا تمام دنیا نرمال هستن، به تابیداتی زیاد افتیده برخانه های ماجنه برشتات وجود تشریف داره اینجا و بیشار وجه احسن کار پیش ببره و سهولت ها برای کارخانجاتون وجود داره. به طور مثال مثلا چیزایی که به ضرورت کارخانجات او از خارج از کشور و منع گردیده و اجازه سازت شدن یا نمیتن باید در افغانستان به مصرف برسنه و هم به مصرف کارخانجات برسه تا پخته شد بعد از او به خارج برسه. در راهای کلان ما از مشکلات خلاص دیدیم، اخوازی ها نیستن، ولی مشکلی عمده ای که ما داریم که ما میتونیم در اقتصاد، خصوصا اقتصاد یک مملکت میچرخانه، ولی سیستم بانکی اقتصاد میچرخانه و بانک که میچرخانه و امو به اصطلاح شرک های دل هستن که ما انتقالات پول یا تیتی ما تا حال به خارج از کشور قید است. اگر ما تیسی میکنیم تقریبا بانک ها برای ما تیسی میکنه قیمتشان خیلی تضاف هستن، تقریبا اگر مشخص بانک بگم تقریبا $2,000 در چیزای نزدیک میگره و $4,000 از طرف حوالجات ما سر ما مصرف نه، این تقریبا یک مشکلی که ما ترس ما اینه میکنه که مواد اولیه تقریبا قیمتش بالا گردیده، یعنی به این قدر به $1,00,000 $4,000 به انتقال پول برای ما مشکل است. ما میخوایم که برای سیستم یک سیستم بسیار خوب جور شود، از هر تاجر باید تعهد گرفته شود که به طور مثال ما از ازبکستان واردات تیل داریم یا آرد داریم یا از قزاقستان داریم، تاجر باید یک فرمه را خانه‌پوری کند تا چی رقم بتنیم اینه میره پس به حکومت، باید ما در وقت سیسیدی را آوردیم گفت دوستای نهاد گرم قدر ما یعنی پول ها باید اما از انتقال جلو که مردم پول ها را انتقال لکنه و هم یک حسابی باشه. حالی ما در یک مشکل مواجه هستیم که تیتی ما تیتی کدا نمیتانیم از یک طرف پول نقد که میبری چی رقمی پول نقد باید چی رقمی گید
مومن صاحب میبخشن بسیار جد امی تیتی چی رو میگه ترانسفر آف منی یا ایلسی؟
بله
انتقال پول
حواله از طرف بانک ها. بله
بفرمایید.
یعنی انتقال پول ما طور قانونی ما کده نمیتونیم طور کده، ای باره باید حکومت توجهی دیشار جدی را بکنه تا چی رکم مثلا از ترکمنستان تیل میریم چی رکم ما میتونیم کمی پول نقد ببریم یا امیر یک لک ما باید $4,000 مصرف بکنیم. یعنی می یک چیز مهم است ای باره توجه کنید. در مجموع اگر بخواییم در ادارات کرپشن گم شده جدو واجید جریان داره، این هم از طرفی که دوستای اشاره کردیم این یک عوامل بیرونی داره. به طور مثال اگر تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشه و شاید ما با این مشکلات مواجه میشیم، ولی تا وقتی که این مشکلات داریم ما باید از کدام فرصت‌ها استفاده کنیم که هم قانونی باشه و هم مملکت از پولهایی که ما انتقال بدیم این از طریق غیر قانونی باید قانونی ما انتقال بدیم، باید ما فرما داشته باشیم که ما یکقدر کانتینر آرد میاریم به مقابلش پس یعنی میقدر پول انتقال بدیم، یعنی میقدر پول پس سیسیدی یا همی سندی گمرکی ساکی مال ما با گمرک رسیدن، یعنی میباید وجود داشته باشه
و این پولا باید از طریق بانک انتقال داده شو به شرکت هایی که ازش خرید میشه در خارج، نقدن خود کسی نمیگیره
مثلا اگر از طریق بانک انتقال بشه یا بعض تجارات هستند در سرحدات با بعض مملکت هایی که همسایه یا همجوار ما هستند، ترکمنستان، ازبکستان، با یا باید گپ زده شود که نمی پوله که کسی میاره یا تاجر میاره یا از طریق بانک باره، یعنی میره باید حتما یک سیاستکاری سنجیده شود تا هم مردم از مشکلات باید به حل یابد.
چطور میتونه او بانک یا او شرکتی که معامله کرده امرای تاجرای ما مطمئن باشه که پول برش نقد میرسه، یا برش چطور اطمینان شوه که پولی که نقد برس میاره یعنی پول نظیف و پاک است؟
پول نظیف و پاک است. یک قرارداد داریم، ما قرارداد داریم امرای هر کشور، ما قرارداد داریم. مثلا ما 200 کانتینر ما آرد داریم، تقریبا 200 کانتینر آرد میره گرمنت یا قرارداد شه برش میبره، پس از اینکه او خلاص شد پس پولش خلاص بشه برای از اون چه میشه، یعنی 1,00,000 دلاری که ما آورده بودیم از 1,00,000 مال بردیم، یعنی از گمرک عبور شد، یعنی سی سی دی ما، یعنی کلیرنس ما، این یه قدر مشکل است. ما با بانک ها بکنیم آل در نقدم باید اما یک چیز وجود داشته باشه.
بانک مرکزی در افغانستان، بانک آل برای تاجرها برای معاملاتشون حتما یک تعامل خاص دارن، تا چقدر میتونه یک تاجر پول بکشه به دلار از حساب خود؟
این تقریبا 1% داره. در یک وقت ماین نمای از چیز تقریبا 25% پول کشیده میتونی و اگم تیتی میتونی اما قدر پیسجی تو میتونی
25% از سرمایه کلی؟
از سرمایه کلی و یک چیزی که ما از بانک مرکزی خواهش مانند، یعنی بانک های خصوصی که پول افغانستان تقریبا یک روز پیش از تحول یا تغییری که میامد پیشان بودن، آیا او پولا را چی کردن؟ او پولا را چی کردن؟ به کسی به کرا داده؟ به کسی به چیز داده؟ به قرضه داده؟ چی داده؟ مردم تاجر بیچاره ای که 2,000,000-3,000,000 دلار یک نفر در بانک داره یا دو کده اضافه داره، علی که به بانک حساب میشه یا 20,000 داره یا 10,000 داره، و بانک ها جواب نمیگه بانک پول خود چی کردن؟ با یا بانک امو ربیتی که داشتن از دو کده اضافه پول به مردم داده؟ چی رقم مشکلات است؟ بانک های خصوصی هم که پیشش میروی، یعنی نقدر جوابگوی پل مردم که پل حسابات مردم بدن و نمونیستن که برکنتیسی کنن. مثلا تقریبا یک هفته پیش ما یک چیز داشتیم، یک دوستا بودن پلای مبلین خود به یک جای حواله میکردن، وقتی که در بانک مراجعه کردن بانک و مبلغی که داشتن میگه تو بر دیگه پل بیار 25% از پل خود و دیگه پلا را بیار باز ما پلای تو را انتقال میتیم. آیا خود بازار اینقدر پل باز یادم از کجا کنه؟ مشکلات به این خاطر است. ما میخوایم که بانکای خصوصی را هم باید یک توجه جدی بکنه تا بانکای خصوصی هم جوابگوی مردم باشه که پولایی که یک روز پیش 5 روز پیش ما میره به حساب داشتیم تو به ما بده که پولای ما، پولای تاجر مردم، پولهای مردم چیزه، باید بانک ها باید و مردم جوابگو باشه تا که پولا رو چی کنن.
تشکر مومند صاحب. واقعا اگر آدم به اداره خدماتی میره و کارش اونجا بند میباشه و برش جواب منفی میتن، اقدر شاید گران تمام نشه، اما وقتی که در یک بانک پول داشته میباشی و حق خودت است و اونا تعلل میکنن و یا به تاخیر میندازن، واقعا بسیار دشوار سردان تمام میشه، خصوصا سر تاجر صاحب که به پول نیاز داشته میباشن. تشکر. رشته صاحب با ما هستین؟ گفته میشه که به افغانستان ماهانه یا هفتوار پول میایه، اسعار خارجی میایه، این چطور توزیع میشه از طرف بانک مرکزی در افغانستان، بانک به بانک های خصوصی؟ آیا کدام سهولت ایجاد نکرده در تعامل تجارتی برای تاجر صاحبا؟
خب پولایی که از بیرون از افغانستان میان به شکل کمکی و به شکل نقدینگی، هدف کلی و اساسی این پول هایی است که بتونن از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری بکنن، به دلیل از اینکه امروز ما با مشکل نقدینگی در مارکت مواجه هستیم که این باعث از این میشه که هم پول افغانی ارزش خود از دست بده و هم در بحث واردات ما با مشکلات جدی مواجه شیم. به خاطر از اینکه دنیا نگذارن که اقتصاد افغانستان هم بپاشه، یک سلسله کمک های نقد به شکل نقد داخل اقتصاد افغانستان تصدیق میشه تا از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود. و هم ما شاید استیم که حکومت افغانستان همو پالیسی حکومت قبلی را دارن عملی میکنن و در کل مانه و یا به شکل هفتوار یک مقدار پول در اقتصاد افغانستان با لیلام تزریق میکنن که یک پول افغانی را نگذارن که ارزشش بیشتر از دست بکنه و یا از دست بره. اما ای که به چه شکل ای پول ها توزیع میشه و یا به چه مقدار این پول ها را به سکتور خصوصی و یا بانک های تجارتی خصوصی میتن. من در این قسمت معلومات ندارم، ممکن کاش یک نفر از افغانستان بانک هم می بود که به این پرسش ها جواب میداد. اما هر قدر که به شکل نقدینگی پول ها در اقتصاد ما تزریق شود، به مپیمانه میتونن نتیجه خیلی مثبت را داشته باشد. امروز شما میبینین یک چند بحث اینجا وجود داره. اولی که در اکثر جلسات و یا در اکثر برنامه ها و یا میتینگ هایی که به خاطر کمک رسانی به افغانستان برگزار میشه و کشورهای کمک کننده تعهد میسپارند که یک مقدار پول را به خاطر کمک به افغانستان تخصیص میدن و تعهد میکنن، این پول ها همشون روی کاغذ باقی میمانند، آنچه را که وعده میکنن اونا به او تعهد ندارن و یا وفا نمیکنن، یعنی کمتر از آن چیزی را که میگن به افغانستان میتن. و بس دوم نوع کمک هاستند که این خیلی جدی و مهم است. ویست که اکثریت کمک هایی که در قالب کمک های بشر دوستانه به افغانستان میشه، اینا در بسته های کمکی وارد افغانستان میشه. کی بس نفکر میکنم جناب ممثب هم تشریف دارن، بهشون سلام میگم که این موضوع را جدی فکر بکنن بالایش. زمانی که کمک ها به شکل بسته های کمکی داخل افغانستان میشه، در کدام مدت میتونه که شدت فقر در افغانستان جلوگیری بکنه، اما در دراز مدت میتونه با حیث ورشکست شدن سکتور خصوصی در افغانستان شوه، با حیث رکود اقتصادی در افغانستان شوه و با حیث ازی شوه که سکتور خصوصی نتونه دوباره فعالیت خود را سد بگیره، زمینگیر شوه و با حیث فرار سرمایه در افغانستان شوه. و به این معنا که اینمی بسته های کمکی در قالب مواد غذایی، دارویی و یا پوشاک داخل افغانستان میشه و به مردم افغانستان توزیع میشه، منفعت اصلی از این کشورهای همسایه ما میگیره و اینا در قالب کمک های مصرفی داخل افغانستان میشه. اینجاست که توان خرید مردم بلند نمیره، تقاضا در مارکت ایجاد نمیشه، مارکت حرکت ساده نمیشه و این باعث تزیم میشه که سکتور خصوصی زمینگیر شوه. زمانی که در بازار تقاضا به یک کالا ایجاد نشه و این کمک ها به شکل مصرفی بیه و مردم از یک طرف هم تنبل ببار میه و طرف دیگه بازار رونق نمیگیره، وقتی که بازار رونق نگرفت بس عرضه و تقاضا هم اینجا به مشکل مواجه میشه، سکتور خصوصی زمینگیر میشه. بنان من فکر میکنم که این باید سرزی جدی کار صورت بگیره، با کشورهای کمک کننده در این مورد صحبت شوه که کمک های بشر دوستانه در به شکل پول نقد اگر داخل افغانستان شوه، این میتونه از یک طرف در قسمت حفظ ارزش پول افغانی خیلی مهمت واقع شوه و اگر این پولا به شکل نقدینگی به مردم توزیع شوه، توان خرید مردم بلند میره و مردم نظر به اولویت که دارن اینا میتونن این پول مصرف بکنن. زمانی که این پول مصرف شد، مارکت و یا بازار زنده میشه. وقتی که بازار زنده شد، اینجا سکتور خصوصی حرکت میکنه، بس واردات و صادرات دوباره زنده میشه، اینجا عرضه و تقاضا به کار مفته. این باعث میشه که یک بار دیگر فعالیت اقتصادی اثر گرفته شوه، کار به مردم ایجاد شوه، شغل به مردم ایجاد شوه. و اگر این پولا به شکل بسته های مصرفی داخل افغانستان شوه، در دراز مدت و میان مدت میتونه سکتور خصوصی افغانستان جدی با مشکلات مواجه بکنه و باعث فرار سرمایه از افغانستان شوه. من امیدوار هستم که در این قسمت اول تلاش صورت بگیره تا آن چیزی را که واقعا حکومت افغانستان و دنیا با هم تعهد سپردن به او جامعه عمل بکشانند تا وضعیت تغییر بکنه. بالاخره این کمک ها باید از این خواد شد که بیشتر ما حرکت بکنیم به طرف عمق بحران و به طرف ورشکستگی اقتصادی و یا فروپاشی اقتصادی و از طرف هم خدای نخواسته زمینه ایجاد نشه که باز گروه های دیگه در افغانستان از این فقر و بیچارگی مردم افغانستان استفاده بکنند و از مناطق فقیرنشین سربازگیری بکنند، که یک تهدید جدی هم به امنیت داخلی افغانستان باشه و هم تهدید جدی به دنیا و بالاخره کشورهای همسایه باشه. و اولین پیامدش خواهد باشه که اگر خدای نخواسته این تذیرات وضع نشه، محدودیت ها از بانک برداشته نشه و فعالیت اقتصادی اثر گرفته نشه و ببخشید سکتور خصوصی افغانستان جدی حمایت نشه و اشتغال زایی ایجاد نشه، این متاسفانه که مشکلات پیامدهای خیلی منفی را در اقبال خواهد داشت. و اولین پیامد منفی شی خواهد باشه که سیل از مهاجرین کشورهای همسایه و حتی آمریکا را خواهد گرفت و دوم تهدیدات امنیتی جدی خواهد شد و گروه های دیگه در افغانستان ایجاد خواهد شد و باعث مختل شدن امنیت داخلی و منطقه‌ای در افغانستان شود.
بسیار زیاد تشکر رشته صاحب محترم. همکار تکنیکیم تلاش کرد که امرای یونس مهمن معاون اول اتاق تجارت دوباره وصل شویم اما موافق نشد. دقایق اخیر برنامه است. از شما عزیزان شنوندگان عزیز تشکر میکنیم که ما را دنبال کردین. از مهمانان عزیز خود عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکه های ذوب آهن افغانستان و همچنین رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی تشکر میکنیم که در برنامه سهم گرفتن با ما بودن و همچنین از یونس محمد معاون اول اتاق تجارت افغانستان. تا هفته دیگر و بحث و پروگرام دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
لبخند شما دوباره جاری باشد از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما.
درنو افریدون